أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلعنة الله على عدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مباحث قبلی بحث به اینجا رسید که اجمالاً عالم غیبی هست و میشه یه عوالمی رو غیر از عالم دنیا تصور کرد. این اجمال مسئله که تا به حال بهش رسیدیم. درس هفتم یک پرش اضافه است به یک نکته خیلی اساسی دیگه، و اون این که ما ورای موجودات جسمانی موجودات مجرد هم داریم. تا به حال معلوم شد که ما غیر از این عالم میتوانیم چیزای دیگه داشته باشیم. حالا میخوایم بگیم که موجود مجرد هم داریم، یعنی موجوداتی داریم که نه طول نه عرض نه ارتفاع از هیچ کدوم از اینا برخوردار نیستن. برای اینکه این مسئله مشخص بشه، اول باید تشبیه بحث شروع میشه که فرض بفرمایید یک زیستشناسی مثلا میخواد جانوران رو طبقه بندی کنه، چی کار میکنه؟ میره آمار میگیره، انواع موجودات رو تو کاغذ یادداشت میکنه، دسته بندی میکنه. یک مثلا فرض کنی شیمیدانی میخواد عناصر رو طبقه بندی کنه، خب میره آمار میگیره، اینا رو تو کاغذ می‌نویسه، دسته بندی میکنه. یه چیز خیلی سیر خیلی آسان و راحت. مثال ساده تری سر کلاس‌ها به بچه‌ها میگیم، مثلا شما تو مدرسه کوچیک بودین، مثلا گفتم مثلا ببین آمار بگیرید، مثلا از سبزی‌های خونه ببینین چند تاش مثلا نمیدونم برگاش اینطوریه، چند تا برگاش اونطوریه. مثلا تو خیابون آمار بگیرین، چند تا ماشین مثلا قرمز می‌بینین، چند تا ماشین سفید می‌بینین. یه هستی شناس هم به همین شکل میخواد هستی رو طبقه بندی کنه. خب باید چه کار کنه؟ باید بره موجودات رو بشناسه، آمار بگیره، اینا رو رده بندی بکنه دیگه. یک سیر طبیعی خیلی ساده. حالا با توجه به این مسئله، اگه ما خواستیم بریم در مورد عالم هستی، موجودات عالم هستی رو طبقه بندی بکنیم، از چه راهی وارد بشیم؟ ما معمولا خیلی به عالم هستی دسترسی نداریم. دسترسیمون به عالم هستی محدوده. به همین جهت یکی از بهترین راهاش این استش که بریم در خودمون فرو بریم، خودمون رو به حسب عنوان یکی از موجودات عالم هستی طبقه بندی کنیم. اگه بتونیم خودمون رو طبقه بندی کنیم، یه مقدار خیلی زیادی از اقسام موجودات عالم هستی به دست میاد، چون بالاخره خود ما یک موجود واقعی هستیم. اگه دیدیم در خود ما این انواع مختلف از هستی وجود داره، میشه گفت در عالم هستی این انواع وجود دارن دیگه، حداقلش اینا هستن، ممکنه چیزای دیگه غیر از اینها هم باشه. با این جهت میریم سراغ خودمون، ببینیم ما در مجموعه ادراکات خودمون و درون خودمون چه لایه‌هایی از موجودات رو پیدا میکنیم. طبیعتاً اولین چیزی که توی جستجو کردن تو عالم هستی پیدا میکنیم اجسامن. میگیم خب ما این مجموعه اجسام پیدا میکنیم که اینا رنگ دارن، شکل دارن، نرمی، زبری، سردی، گرمی، با قوای پنجگانه ادراکشون میکنیم. توی کاغذ می‌نویسیم، خب مثلا یک مجموعه از موجودات، درخت و چوب و نمیدونم مثلا سنگ و مثلا نمیدونم آسمون و ماه و ستاره و اینا موجوداتی که می‌بینیم دیگه، میز و صندلی و اینا رو می‌نویسیم. خصوصیتشون چی است؟ خصوصیتش این است که اینا همشون جسم هستن، طول و عرض و ارتفاع دارن، رنگ و شکل دارن، با حواس پنجگانه درک میشن. اینا رو تو اصطلاح بهشون میگیم چی؟ میگیم عالم دنیا، یا به تعبیر دیگه عالم اجسام مادی. درسته، هم جسمن و همچنین هم تو همین ظاهر هستن، بهش میگیم اجسام مادی. اینا رو مادی هم تلقی میکنه. این که نوع اول. حالت دوم، میخوایم بریم ببینیم بقیه چیزهایی که میشه پیدا کرد چه چیزهایی هستن. یکی از جاهایی که خوب میشه بهش تذکر و تنبه پیدا کرد عالم خوابه. میریم تو خوابای خودمون یه مرور میکنیم، ببینیم خوابای ما چه شکلیه. میبینیم وقتی تو خواب فرو میریم، نکته اول که خیلی مهمه اینه که خواب معدوم نیست، خواب واقعا موجوده. یعنی اگه افراد بسید تو خواب که میبینی داری عدم میبینی، میگه خب عدم که قابل دیدن چه نیست. پس من خواب که میبینم با یک موجودی سر و کار دارم، با معدوم سر و کار ندارم. میگه خب اگه موجوده، پس تو لیست من هستی شناس باید اینو یه جا بنویسمش، چون من میخواستم موجودات رو طبقه بندی کنم دیگه. خوابم که به تذکیه خود شما چی هست؟ موجوده. این خواب که موجوده طول و عرض و ارتفاع داره یا نداره؟ نگاه میکنیم اینو، خب بله واقعا تو خواب طول و عرض و ارتفاع هست. آدم تو خواب تو اتاق وارد میشه، میشینه، پا میشه، راه میره، درسته، میره میخوره به دیوار، گاهی از یه بلندی پرت میشه پایین. درسته که یه سیب برمیداره میخوره، پس عالم خواب اولا هست، ثانیا طول و عرض و ارتفاع دارد، جسمانیست. با توجه به این دوتا نکته پس عالم خواب یک عالم جسمانیست. خب سوال سوم، آیا عالم خواب در طول و عرض و ارتفاع این عالمه؟ یعنی بنده از این جا مثلا به سوار موشکی بشم، سوار هواپیمایی بشم، برم مثلا در نقاط دوردست شمال و جنوب و شرق و غرب و اینا، از عالم خواب سر در میارم؟ میگم نه، در طول و عرض و ارتفاع اینجا هم نیست، یعنی موجودی است واقعی، داره طول و عرض و ارتفاع، شکل و رنگ و همه خصوصیات جسمانی، ولی گن در ابعاد اینجا هم نمی گنجه. خب پس بنده به عنوان یه هستی شناس باید تو کاغذم بنویسم که موجودات جسمانی در این عالم ماده خلاصه نمی شوند، موجودات جسمانی دیگری هم هستند که ورای عالم ماده اند. این دیگه یک نتیجه طبیعیه دیگه، نمیشه انکارش کرد. خب حالا این خوابهایی که ما میبینیم چقدر واقعی هن؟ ما که میگیم که این خوابها 100% واقعی هن. چون واقعی یعنی چی؟ یعنی چیزی که هست، هیچ خوابی هم عدم نیست، پس خوابها خودشون همیشه 100% واقعی هن. ولی به یک حساب دیگه میشه خوابها رو تقسیم کرد به واقعی و غیر واقعی، از حیث این که با بیداری تطابق داره یا نداره. بعضی از خوابا تو عالم خواب که حتما واقعی هم با بیداری هم منطبق میشن، بعضشون با بیداری منطبق نمیشن. ما معمولا به اعتبار این انطباقشون گاهی به خوابا میگیم خواب صادق، به یه خواب میگیم خواب چی؟ خواب کاذب. خب واقعا خوابا هر دو جورش هم هست، هم صادق داره هم کاذب داره. بعضشون منطبق بر بیداری، آدم خوابو میبینه بعدم بیدار میشه میبینه اتفاقا راست هم بود، همینجوری شد. بعد موقع خواب میبینه بیدار میشه میبینه اینجوری نشد. درسته؟ به این اعتبار صادق و کاذب پیدا، ولی این صدق و کذب نسبیه به اعتبار نسبت به عالم بیداری، ولی برای خودش تو عالم خودش واقعا واقعیه. کما که این بیداری که الان ما دور هم دیگه نشستیم داریم صحبت میکنیم واقعا واقعیه دیگه، هیچ نمیشه شک کردش بگیم نه این واقعیت چه نیست، عدم که نیستش که، وجوده، هستیه، آثار داره، انسان باهاش ارتباط برقرار میکنه. پس یکی از واقعیات عالم، واقعیات عالم خوابه که جسم و طول و عرض و ارتفاع داره و همین خصوصیات هم درش هست. خب اینو میرسیم بهش اگه اجازه بدین یه مقدار جلوتر. اینجا یه مثال مثلا خواب صادق هم فرض کنین از مرحوم آتالله مطهری نقل شده که حالا دوستان خودشون میخونن، که اینا نشون میده که نه واقعا یه عالمیست، یه ارتباطاتی هم با اینجا داره. خب حالا غیر از این عالم خواب که عالم جسمانی است، ما عالم جسمانی غیر مادی بازم داریم یا نداریم؟ بله، مثلا تفکرات شما هم فل جمله چی هستن؟ خیالات شما تو ذهن شما فل جمله هر خوشی عالمی هستن. اونم تو عالم خیالش برای خودش یک ساختمونی درست میکنه، برنامه میچینه، مثلا میره تو خیابونا راه میره، میشینه، پا میشه، تو فکر خودش، ولی قشنگ جسم ترسیم میکنه، حرکت میکنه. فقط خیالات ما معمولا فقط باصره داره دیگه، لامسه نداره معمولا. یعنی آدم وقتی تو خیال خودش یک سالونی رو فرض کرد، خیابونی رو فرض کرد، خونه رو فرض کرد، بعد هی فکر کرد آره رفتم نشستم پاشدم اومدم، اونجا یه بخاری باشه تو خیال خودش، دست رو بخاری بزنه، دستش داغ نمیشه، نمیسوزه. ولی خواب خیلی موقع لامسه هم داره. درسته؟ تو خواب آدم گاهی مثلا ممکنه کتک کاری کنه، دردش هم بگیره. درسته؟ تو خواب انسان ذائقه هم داره، گاهی یک مثلا آب گوارایی میخوره، از مثلا گوارایی این آب واقعا یه حس خوبی بهش دست میده که وقتی بیدار میشه قشنگ انگار حسش لیر زبونشه، مثلا فرق کنه مزه‌ای که از اون غذا احساس کرده. پس خیالات ما هم یک نوع عالم جسمانی است، داره طول و عرض و ارتفاع است، ولی تو این عالم مادی جا نمیشه. درسته؟ گرچه که بعضا اگه این خیالات رو شما خوب روش تمرکز بکنید، در اثر تمرکز کردن بقیه حواس انسان رو هم فعال میکنن. الان هم این رسم هست تو بعضی از این کلاس ها و بعضی از این نمیدونم جای تفریحی که مثلا شما همه میشینن میگن خب حالا مثلا فکر کن الان چشماتونو ببندین همه مثلا همجا ساکت، حالا فکر کن رفتی لب دریا و یا آقای شروع میکنه ترسیم کردن، خوب برای شما ترسیم میکنه، آره صدای موج الان داره میاد و مثلا نمیدونم حالا مثلا یه قدم برین جلوتر، حالا با پاتون مثلا شیهای ماسه رو تکون بدین و همطور آسته آسته میگه و دیگه مهارت میخواد، بنده بلد نیستم بگم، بعد میگه حالا پاتون بزنین تو آب دریا، بعد مثلا افراد پاشون بزنن تو آب دریا کاملا حس خیسی رو پاشون دست میده در اثر تمرکز کردن. درسته؟ این مهارتی است که انسان بتونه تو قوه خیالش، همونطور که باصره‌اش فعاله و میتونه ادراکات مبصر رو بر خودش ترسیم بکنه، بتونه به همون شکل چیکار کنه؟ ادراکات لامسر هم فعال بکنه، ادراکات بعد شامر هم کم کم فعال کنه، ادراک سامعمون باید راحت فعال میشه، آدم به راحتی میتونه خیال بکنه که صدای کسی داره میشنوه. ولی قابل تمرکز کردن هست، آثاری هم داره، تو هم روانشناسی هم تو فلسفه ازش استفاده علمی خوبی میشه کردش. به هر حال اونم یه قسمه. اینا پس بالاخره یه عالمی هستن برای خودشون، چون هستن، موجودن، نمیشه بگیم نیستن، و جسمانی هم چون طول و عرض و ارتفاع دارن، درسته؟ ولی گاهی فقط باصره، گاهی علاوه بر باصره لامسه اینا هم هست. تو خواب که خب خیلی واضح تره. خب ما اسم اینا رو چی بذاریم؟ اینجوری رسمه توی بین فلاسفه که اسم اینا رو میذارن عالم چی؟ عالم مثال. یعنی خواب و ادراکاتی که شما تو فکر و خیالتون دارین و توی سنت مرسوم فلسفی ما اسمشو میذارن عالم چی؟ عالم مثال. حالا این نامگذاری خوبه یا بده، دقیقه یا دقیق نیست، از حیطه بحث ما خارجه. فقط میخوایم اجمالا بذاریم که چرا این اسم رو انتخاب کردن. سرش اینجوری بود که اونا میگفتن که ماده به چه معناست تو فلسفه؟ ماده در فلسفه به معنای یک جوهری بود تو درون اشیا که حامل چه بود؟ حامل قوه بود، که به وسیله این جوهر حامل قوه اشیا تبدیل و تبدل پیدا میکردن، درسته؟ و بحث ماده و صورت تو دستگاه ارسطویی از اونجا درست شده بود، شکل گرفته بود. اونا اومدن گفتن که این عالم خواب و مثلا عالم خیال و این حرفا توش ماده نداره. یعنی چی ماده نداره؟ یعنی اشیاء اونجا تبدیل و تبدل ندارن. مثلا چطور؟ نمونه خوب آسونش برای مثال دادن این است که مثلا شما توی عالم ذهنتون یه درخت اول تصور میکنید، بعد این درخت رو که تصور کردید میرین با اره نصفش میکنید، بعد این دوتا تیکه نصفه رو میدادین تو آتش میسوزونینش، بعد خاکستر میشه. خب حالا که بنده گفتم ما تصور کردیم، حالا که تصور کردین اون درخت سالمه هنوز هست یا نیست؟ برگردیم این درخت سالمه هنوز سر جاش هست، دوتا نصفه ها هستن یا نیستن؟ اونا هم هستن، تو خاکستر افتاده جاش هم هست، خاکسترش هم هست. یعنی میگن تو عالم ادراک شما موجودات تبدیل نمیشن، کنار همدیگه چی میشن؟ اضافه میشن. ماده چی بودش؟ ماده مبدا تغییر بود، یعنی حالت قبلی میرفت حالت بعدی چی میشد؟ میامد. اما تو افق ادراک شما موجودات همشون چیان؟ ثابتن، تغییر پذیر نیستن. یه چیزی که عوض میخواد بشه در حقیقت عوض نمیشه، امتداد پیدا میکنه، قبلی سر جاشه بعدی کنارش میاد، باز کنارش، مثل حلقه‌های فیلم که یکی کنار همدیگه میومدن. اون فیلم قدیمی ها که جلو پروژکتور رد میشد، مثلا یکی میومد رد میشد، ما تو تصویر بعدیشو میدیدیم، ولی قبلی‌ها سر جای خودشون چی بودن؟ محفوظ بودن. میگن مثلا عالم ادراک شما اینجوریه، توش تغییر به معنای واقعیش نیست، لذا ماده هم درش نیست. به خاطر اینا اومدن تبدیل کردن جسمو به دو قسم، جسم مادی و جسم مثالی. جسم مثالی جسمی بودش که اون جوهر حامل قوه رو مثلا نداشت، درسته؟ اصلش از اینجا شروع شده بود. ولی که جسم مثالی باید دقت کنین راست راستی جسم ما، یعنی قشنگ طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، رنگ داره، شکل داره، حجم داره، قشنگ تماس باش برقرار میکنیم، میگیریم، میخوریم، همه خصوصیات درش هست. ولی که چون حیثیت تغییر نداره، فیلسوف میگه بهش جسم چی؟ مثالی. حالا این اصطلاح که اول درست شد، حالا بعدن که حکمت متعالی مقداری توسعه پیدا کرد، کم کم این اصطلاح، یعنی حکمت اشراق درست شد، بعدن که توسعه پیدا کردش، کم کم این اصطلاح هم چی شد؟ عوض شد. یعنی کم کم به نتیجه رسیدن که نه، خیلی از این عوالم جسمانی که تو دنیای ما نیستن، اونا هم مادی هم برای خودشون، ولی مادهشون مثلا لطیف‌تره، گونه‌اش فرق می‌کنه. لذا ما بخوایم فلسفی صحبت بکنیم، باید بگیم عوالم جسمانی، یا عالم جسمانی مادی داریم که اینجاست، عوالم جسمانی دیگه‌ای داریم که هر کدوم در جای خودش باید بحث بشه، یه سری عوالم جسمانی غیر مادی داریم، اونام در جای خودشون باید بررسی بشن. ولی فعلا برای کار ابتدایی ما اون که مهمه اینه که اینا همشون عالم جسمانی هستن، واقعا طول، عرض، ارتفاع و همه خصوصیات درشون مشترک. این هم نوع دومی که ما به عنوان یه هستی شناس میخوایم تو کاغذ موجودات رو طبقه بندی کنیم، به عنوان یکی از دسته از موجودات میخوایم اینو یادداشت کنیم. نوع سوم، میریم یه مقدار تو خودمون فرو میریم، به یک موجودات جدیدی میرسیم که اینا هیچ کدومشون اصلا طول و عرض و ارتفاع این حرفا ندارن. یعنی مجبوریم تو دستبندی اینا رو بیرون از دستبندی حساب بکنیم. مثلا چی؟ مثلا میشیم صفات نفسانیمون بررسی میکنیم، اینا رو باید به افرادی تو تدریس آدم ارجاع بده، بگه خب شما محبت تا حالا احساس کردین یا نه؟ میگه بله. تا حالا ترس رو احساس کردی؟ بله. گرسنگی احساس کردی؟ بله. میگیم خب پس محبت و ترس و گرسنگی قبول دارین که یک موجودات واقعی هستن؟ طبیعتاً میگه خب بله دیگه، واقعی هستن دیگه. پس ما تو کاغذمون که می‌خواستیم هستی‌ها رو بنویسیم، چند تاشم بنویسیم؟ محبت، ترس، گرسنگی، تشنگی، امید. خب حالا اینا رو تو کدوم دسته جا بدیم؟ از بچه‌ها می‌پرسیم، معمولا میگیم خب امید مثلا گرده یا مستطیل یا مربع؟ بچه‌ها مثلا لبخند می‌زنن، میگن خب هیچ کدوم. سفید یا آبی یا زرد یا سرخ یا بنفش؟ میگن هیچ کدوم. خب چه شکلیه؟ توضیح بدیم. افراد می‌خوان توضیح بدن، شروع می‌کنن بر اساس آثارش توضیح دادن. میگن امید یه طوریه که آدم وقتی مثلا امید داره میره کارو انجام میده، مثلا عصبانی نمیشه، مثلا یه سری خصوصیات میگن. میگن خودش چه شکلیه؟ یه مقدار که افراد راجعش فکر میکنن میگن راست میگه، امید انگار شکل و رنگ و اینجا اصلا نداره، کنن یه جنس دیگه است. میگن خب محبت چی؟ میبینی همینجوریه. ترس چی؟ گرسنگی چی؟ کم کم به این میرسن که اینا کلن یه جنس جدیدی هن، اصلا هستی هن، نیستی نیست، ولی کن یه هستی است که شاخصه های هستی های اولیه را ندارد. درسته؟ یه هستی هستش که باید توی دسته جدیدی دسته بندیش بکنه. اینا یه نوع. خب ما به اینا اصطلاحا میگیم مجرد. این مجرد هم که فلاسفه میگن باید یه چیز عجیب غریبی نمیخوام بگم بندگان خدا، میخوام بگن یک دو چیزای کشف کردیم که راست راستی هستن، اما این خصوصیات و ویژگی‌هایی که شما میگین رو ندارن. خب واقعا هستن، این خصوصیات هم ندارن دیگه، دیگه نمیشه انکارش کرد. دسته دوم باید میریم تو درون خودمون سیر میکنیم، میرسیم به مفاهیم کلی. مثلا فرض کنیم میرسیم به این قضیه که هر مثلثی مجموع زوایایش 180 درجه است. هر انسانی مثلا متفکر است. مثلا خب جناب فیلسوف یک سوال میپرسه، میگه این هر مثلث که شما میگی، از این کلمه مثلث یه چیزی میفهمی یا فقط کلمه است؟ خب انسان میفهمه که از کلمه مثلث چیزی میفهمه، کمون که از کلمه مربع یه چیز دیگه میفهمه، از کلمه دایره چیز دیگه میفهمه. یعنی پس این مثلث تو وجود ما یک مابعضایی داره. اینو خوب ببینیم، بعد پله پله اعتراف کن از مخاطب، آیا از مثلث چیزی میفهمید یا مثلث کلمه بی‌معنی است؟ میگن نه میفهمیم، واقعا یک ادراکی داریم. میگیم بله. میگه خب این ادراک شما موجود یا معدوم؟ میگن خب میفهمیم دیگه. خب این ادراک پس از خود ادراکه رو میگیم. پس ما تو لیستمون می‌نویسیم یکی از موجودات عالم ادراک مثلثه، یکی از موجودات عالم ادراک انسان، یکی از موجودات عالم ادراک مثلا نمیدونم صندلی، مفهوم کلی صندلی، مفهوم کلی انسان، مفهوم کلی مثلث. حالا از بچه‌ها می‌پرسن که خب این مثلثی که شما میگین چه شکلیه؟ معمولاً بچه‌ها میگن خب مثلث، خب مثلث دیگه سه تا ضلع داره. میگن خب سه تا ضلع داره، چقدیه مثلث که شما تصور می‌کنین؟ هر ضلعش چند سانته؟ افراد معمولاً داره به شک و تردید در میان. میگن مثلا هر ضلعش 10 سانته، که خب این کلی مثلث نیست، چون مثلثای کوچیک‌تر هم چی هستن؟ 10 سانتی. میگن هر ضلعش 15 سانته، به همین شکل مشکل می‌خورن. میگیم مثلثی که شما تصور میکنی زاویه‌اش چجوریه؟ متساوی الاضلاع، متساوی الساقین، مختلف الاضلاع، زاویه‌اش مثلا چند درجه است؟ هرچی دقت میکنه میبینی کلی مثلث نمیشه شکل داشته باشه. کلی مثلث اگه بخواد حتما متساوی الاضلاع باشه، متساوی الساقین رو نمیگیره. متساوی الساقین باشه، مختلف الاضلاع رو نمیگیره. بزرگ باشه کوچیکش نمیگیره، کوچیک باشه بزرگش نمیگیره. پس میفهمیم کلی مثلث بی شکله. اگه اول ازش اعتراف گرفته باشین که من کلی مثلث رو میفهمم، درسته؟ از اون بر ازش اعتراف بگیرین که اگه میفهمی یه چیزیست که بر همه مصادیق صدق میکنه، پس طبیعتاً باید بی شکل و رنگ باشه، باید هیچ خصوصیتی نداشته. ولی اگه بخواد شکل پیدا کنه دیگه از کلیت چی میشه؟ میفته. میگه سراغ کلی انسان. اول میگن کلی انسان چی میفهمی؟ معمولاً افراد میگن خب یه سر و دو تا دست و دو تا پا، مثلا این شکلایی که رو درهای ورودی مثلا میکشن. بعد میگیم خب یعنی این که شما میکشی چاق مثلا میفهمی یا لاغر میفهمی؟ یه داره فکر میکنه ببینه خب نه این چاق نیست، لاغرم مثلا چیه؟ نیست. اگه چاق باشه لاغرها رو نمیگیره، لاغر باشه چاقها رو نمیگیره، قد بلند باشه کوتاه رو نمیگیره و بالعکس. میگیم خب حالا حتما دو تا دست و دو تا پا میخواد. اگه کسی معلول بود دست و پاش قطع شده بود، اونم کلی انسان میگیردش یا نه؟ آدم فکر میکنه ببینه خب آره کلی انسان دست و پاش هم قطع بشه رو میگیره. هی که مرور میکنیم بعد ببین نجاست. پس کلی انسان کلا بی شکل و قیافه است، چون نمیشه چاق تصورش کرد، نه لاغر، نه بلند، نه کوتاه، نه با دست، نه بی دست. باید یه چیزی باشه که همه خصوصیات رو تو خودش جا بده. آدم میفهمه که از کلی انسان اولا هست، یعنی ادراکش میکنم تو من که هست، بیرون آره هست یا نیست بحث فلسفیه که رب و نوع انسان هست یا نیست، ولی ادراک کلی انسان تو من که هست یکی از هستی هاست. این هستی داره شکل و رنگ و اندازه نیست، چون اگه بخواد باشه دیگه از کلیت چی میشه در میاد. پس یه ادراک مجرد است، یک ادراک بدون شکل و رنگ و اندازه. پس من تو کاغذی که میخوام توش موجودات رو طبقه بندی کنم، دسته بندی کنم، باید بنویسم که موجودات لااقل سه دستن. این دیگه لااقل لااقلش دیگه. یک، موجودات جسمانی که از بچگی میدیدم باشون زندگی میکردم. دو، موجودات جسمانی دیگر، درسته که حالا خواب باشه مثلا عالم خیال باشه، یا نه طبق کلمات انبیا و اولیا مثلا فرق این عالم برزخ باشه، عالم قیامت باشه، عالم مکاشفات باشه، هر کمار خوشون حواله میان. سوم، موجودات غیر جسمانی که واقعا موجودن، واقعا هستن. این بحث موجودات مجرد یه بحث خیلی اساسیه، چون ما تا نتونیم این مسئله رو خلاصه به افراد تفهیم کنیم که بابا یه چیزایی هستن که طول و عرض و ارتفاع رنگ و شکل و این حرفا ندارن ولی هستن واقعا، تا اینو افراد حس نکنن و تو بحث اثبات خدا اولا به مشکل میخوریم. چون به بچه‌ها تا میگی خدا هست میگن خدا چقدیه، خدا چه شکلیه. میخوام بگیم بابا همونجوری که تو محبت رو میفهمی هست اما شکل نداره، کلی انسان و کلی فرس و بقره رو میفهمی هست اما شکل نداره، قشنگ حس بکن و بفهم که خدا هم هست اما شکلی چه نداره، درسته؟ و علاوه بر اون مثلا کلی مثلث یا امید و ترس و امثال اینا جام ندارن. اشان یا امید کجاست، درسته؟ البته اینو بچه‌ها خیلی تو تصدیق نمی‌کنن، معمولا بچه‌هاش میگن امید کجاست، فکر می‌کنن امید یه جای تو تنشونه مثلا یا تو مغزشونه. ولی اینم اگه انسان دنبال بکنه میشه کم کم تفهیم بکنه که اینا جا هم ندارن، اصلا مکان اشغال نمی‌کنن. این میشه مهمترین پل ما برای بحث‌های بعدی، تو بحث اثبات واجب و اثبات نبوت و مقام وحی و اینا، که خلاصه تو عالم هستند چیزهایی که واقعی‌اند ولی که از خصوصیات جسمانی طول و عرض و ارتفاع خارج هستن. این واسه بحث ما مهمه. اینجا به مناسبت یه بحث در مورد خواب اومده تو این صفحه 79 که اینم یه بحث خیلی کلیدیه، از اون بحثایی که جرقه عملی توش داره، یعنی آدمو به طرف عالم معنا حرکت میده. ببینین ما معمولا میگیم که عالم خواب خوابه دیگه، واقعی نیست، ولی این دنیا رو میگیم واقعی. با اینکه با این بحثا معلوم شد که عالم خواب کاملا واقعیه، چون چیز غیر واقعی تو عالم نداریم، هر چه که هست همیشه چی هست واقعی است. به قول حکما انسان هیچ وقت از کشور وجود خارج نمیتونه بشه، به هر جا هم سفر بکنه واقعش در کشور واقعیت و وجوده، درسته؟ به عدم نمیشه هیچ وقت سر زد، اصلا ارتباطم با عدم برقرار نمیشه که. خب پس چرا ما میگیم خواب واقعی نیستش؟ سه تا خصوصیت معمولا تو خواب هست که اینا سبب میشه که آدما فکر کنن خواب واقعی نیست. خصوصیت اول اینه که خوابای ما معمولا کمرنگ و بیحالن ولی بیداری ما شفافه. به خاطر همین ما از بس عادت کردیم به بیداری، خوابا چون یه ذره بیحال هستن ها میگیم خوابا واقعی نیستن. این یه مشکل. به خاطر همین بعضی موقعا که یه خوابایی میبینیم که خیلی شفافه میگه نمیدونم خواب بودم یا بیدار بودم، عین بیداری بود. یعنی ملاک بیداری چی میدونن؟ شفافیت، درسته؟ این خصوصیت اول. خصوصیت دوم اینه که خوابای ما معمولا نامنظمه، بیداری منظمه. تو بیداری مثلا ساعت پیش که بنده اینجا بودم، این میز اینجا بود، میکروفون اینجا بود، مثلا رفتیم برگشتیم دوباره همه چی سر جاش بود، صندلی سر جاش، مثلا جلسه سر جاش. اما خواب اینجوری نیست. شما خواب مثلا الان تو اتاق خونه تو این، بعد یا از در میریم بیرون یا سر در میریم مثلا تو یک مثلا کشور دیگه، بعد از اونجا میایم بیرون یا میریم خونه یکی دیگه. تو خواب مثلا کنار دوستتون نشستین، بعد یا دوستتون شکل پسرخاله میشه، پسرخاله مثلا شکل همکلاسی میشه، کلا همه فضاها قاطی پاتیه به قول خودمونی. این نامنظمی سبب میشه که ما اینو چی تلقی کنیم؟ غیر واقعی. آیا درست است؟ نه. خب الان باید بگیم واقعیت نامنظم، ولی ما چون عادت کردیم به منظم بودن، به چیز نامنظم که برخورد میکنیم احساس میکنیم این واقعی چه نیست. خصوصیت سوم که از همه اینا مهمتره اینه که خوابای ما معمولا کوتاه مدته. آدم یه خواب که میبینه بعد از یه مدتی کلن چیز میشه، از خواب پا میشه، صحنه ها تموم میشه. لذا وقتی مثلا خواب بدی میبینه وقتی بیدار میشه میگه الحمدلله خواب بود مثلا، درسته؟ یعنی خواب غیر واقعی میدونیم. چرا؟ چون کوتاه، زود تموم میشه. این دنیای بیداری ما چی هست؟ دراز مدت، هی میخوابیم برمیگردیم دوباره دنبالش رو تماشا میکنیم، دوباره میخوابیم دوباره برمیگردیم به دنیا، دوباره دنبالش هست تماشا میکنیم. اما خوابا اینجوری نیست، وقتی میخوابیم بیدار میشیم، دوباره که میخوابیم نشه دنبال خواب قبلیش کرد تماشا کرد. حالا استثنا گاهی ممکن اتفاق بیفته، اما معمولا خواب بعدی دنبال خواب قبلی نیست. بعد همین جهت ما احساس میکنیم که این خواب چی از اصالت و واقعیت نداره. ولی بازم اگه بخوایم منطقی صحبت بکنیم، باید بگیم خواب یک واقعیت کوتاه مدت است، نگیم خواب واقعی چیه نیست. اگه این سه تا شاخصه خواب و خوب توجه بهش بکنیم، به خصوص شاخصه اول و شاخصه چی سوم، بعد معنی این روایاتی که میفرماید شما تا وقتی تو دنیا هستین خوابین، بعد که میمیرین بیدار میشیم و میفهمیم قشنگ. چرا؟ چون این دنیا با همه این عظمتش نسبت به آخرت یه خوابه، چون اولا خیلی بیحاله نسبت به آخرت و ثانیا خیلی کوتاه. درسته؟ آدم وقتی میره اونجا انقدر اون عوالم وسیع است و گسترده است که با اینجا که مقایسش میکنیم میبینیم این مدتی که تو دنیا بودیم خیلی گذرا بود، اصلا چشم هم داریم تموم شد. و بعد موجوداتی که تو عالم آخرت باشون طرف هستیم انقدر شفافند و انقدر از نظر وجودی قویان که این موجودات عالم دنیا به شدت موجودات بی حال و بی اثری هستن. یعنی اونجا مثلا گلش که قرمزه، قرمزیش خیلی فرهنگیرتر از اینجاست، بوی عطرش هم 10 برابر بوی عطر اینجاست، مثلا آتشش هم که میسوزنه نمیدونم، حالا تعبیر روایات که 10 برابر نیست، 100 برابر و 1000 برابر اینجاست. مثلا داریم همچین مضامینی تو روایات، حالا شاید خیلی سنداش خوب نباشه ولی مضمونش هست که مثلا یه تارمو از مثلا یک حوریه اون عالم اینجا بیفته، مثلا مردم طاقتش ندارن، یک مثلا شعله آتش مثلا کوچیک از اونجا بیفته کل مثلا این عالم اینجا رو میسوزونه. مثلا چرا؟ چون از نظر وجودی قوی تر هستن، آثار وجودیشون هم چیه؟ بیشتره. اگر که ما خوابایی که تو دنیا میدیدیم، این برای توضیح این بس این مثال خیلی خوبه، اگه خوابایی که ما تو دنیا میبینیم دراز مدت بود، مثلا به شما میگفتن الان امشب که میخوابی 50 سال خوابی دوره بیدار میشی، درسته؟ و منظم بود، شما با خواب چجوری معامله میکردید؟ کاملا معامله واقعی، یعنی وقتی میرفتین تو عالم خواب فوری سعی میکنین برای خودتون خونه درست بکنین، یک منبع درآمد درست بکنین، پستی، مقامی، تشکیلاتی، چون 50 سال میخواستیم اونجا بمونیم دیگه. الان که مثلا ما میخوابیم مثلا خیلی زحمت نمیکشیم ساختمون بخریم اونجا، چون میگیم 5 دقیقه که نمیارزه، درسته؟ ولی اگر واقعا دراز مدت بود و مثلا ما تو خواب که یه باغ بهمون میدن خیلی خوشحال نمیشیم، چون میگیم خوابه دیگه 2 دقیقه بیدار میشه. ولی اگه آدم بره به خواب و بعد بگن تو الان 50 سال تو خواب هستی، مدت ها یه باغ هم با آدم بودن، خودم واقعا خوشحال میشه، چون باغی که آدم تو خواب روش قدم میزنه مثل باغی که تو بیداری قدم میزنی واقعا لذت بخشه. اینه که آدم روش خوب تمرکز بکنه، بعد اون وقت میفهمه چرا گفتن مثلا به دنیا دلبستگی نداشته باش، چون دنیا نسبت به آخرت خیلی کوتاهه. ارزشه که اینجا بخوای ساختمون بسازی یا زندگی کنی یا روش سرمایه گذاری بکنی چه نسبت به اون عالم بعدی ندارد، کما اینکه هیچ آدم عاقلی برای این خوابای کوتاه سرمایه گذاری نمی کند نسبت به بیداری. درسته؟ حضرت فرمودن اعلم و ان الدنیا حلوها و مرها حلم، دنیا شیرینی و تلخیش همش خواب است، و الانتباه فی الاخره، بیداری در آخرت است، و الفائز من فاز فیها و شقی من شقی فیها. به هر حال از این بس بگذاریم، یه دو تا تذکر در مورد مفاهیم کلی است و در مورد طبقه بندی خود وجود انسان. مفاهیم کلی رو باید خیلی روش آدم تاکید کنه که نشون بده مفاهیم کلی مادر همه علوم بشری هست. کلا ما اگه مفهوم کلی نداشتیم علم نداشتیم، چون همه علوم برمیگرده به ادراک کلی. قیاس مادرشی از شکل اول، ضرب اول و ضرب اول شکل اول چی میخواد؟ کبرای کلی. ما اگه کلیت نداشتیم ضرب اول شکل اول رو نداشتیم دیگه، هیچ قیاس دیگه هم نداشتیم. و اگر کلی نداشتیم استقرا هم نداشتیم، چون استقرا حرکت از جزئی به کلی است، میمون تمثیل. درسته؟ و البته اگر کلی نداشتیم تمثیل هم نداشتیم، چون تمثیل روحش برمیگرده به ادراک جامع بین اصل و فرع. جامع هم در حقیقت چی هست؟ یک کلی است. لذا بدون ادراک کلی علمی شکل نمیگیره. چون گاهی مواقع سر درس و اینا بچه ها میگن که اصلا نه ما کلی ادراک نمیکنیم. باید بهشون آدم اینو نشون بده که اگه کلی ادراک نمیکنی هیچ استدلالی نمیتونی بکنی. اگه کلی ادراک نکنی هیچی از این علوم طبیعی و علوم ادبی و امثال اینا باقی نمونه. اینا تمامش مبتنی بر ادراک کلیاتن. و دوم اینکه کلی یه چیزیه که طول و عرض و ارتفاع و شکل نمیتونه داشته باشه. اینا رو که کنار هم دیگه بذارین مجبور تصدیق بکنه که ما ادراکات مجرد در افق نفسمان داریم، سنخی از ادراکات ما ادراکات مجرده. نکته دوم که کاربردی است اینه که خب ما توی این بحث کار کردیم، اومدیم خلاصه خصوصیات خودمون رو بازخوانی کردیم، گفتیم ما یک موجودات جسمانی مادی داریم، یه سری موجودات جسمانی فرامادی که حالا ما اینجا اسمشو گذاشتیم چون گذاشتیم مثالی، فعلا از باب آشنایی با اصطلاحات مشهور، ولی صرفا گفتیم مثالی نیستن، ولی شاید مثلا بهتر بشه کتاب اصلاح بشه اصلا اینجا بنویسن عالم مثلا موجودات جسمانی مثلا غیر مادی، درسته؟ حالا با اصطلاح عالم مثال هم آدم آشنا بشه بد نیستش. به هر حال یه دسته موجودات مجرد، اینا کجا بودن؟ اینا تو درون ما بودن، یعنی ما خودمون اومدیم طبقه بندی کردیم. به تعبیر دیگه ما میتونیم این شکلی بگیم انسان اگر خودش را طبقه بندی کند در درون خودش سه تا طبقه پیدا میکنه، یه طبقه عالم طبع و حس انسانه، یه طبقه عالم خیال و مثال و خواب انسانه، یه طبقه هم ادراکات مجرد ما هستن. حالا بر طبق نظر مشهوری که بین حکما هست اینا رو اگه بخوایم بچینیم رو هم دیگه، از همه پایین‌تر عالم طبع عالم ماده است، بعد عالم فرامادی یه پله بالاتره، عالم مجرد یه پله چیه بالاتره دیگه. استدلالش به عهده فلسفه، یعنی اینو باید جناب فیلسوف اثبات بفرماید که چرا موجودات مجرد رو برتر از موجودات چی میدونن مادی میدونن، درسته؟ این دیگه به عهده ما نیست، اینجا فعلا اصول مسلمه کتابای فلسفیه دیگه، یه همچین ادعایی فرمودن بزرگان دیگه، بعد اونجا دنبال بکنه. طبیعتاً ما یه وجود سه طبقه هستیم، یه طبقه مادی داریم، یه طبقه مثالی داریم، یه طبقه چی؟ عقلی. به اصطلاح موجودات مجرد بهش میگیم موجودات عقلی. خب باز تو زبان تشبیه یه عکس اینجا اومده صفحه 83، این برای فهم بچه ها فهم مثال خوبیه. اگه فرض کنیم تو صفحه 83 یه مخروطی داریم، این مخروط عالم هستی است، عالم هستی این شکلیه، ما به عنوان یه انسان مثل یه ساختمونی هستیم وسط این عالم هستی، همونجور که عالم هستی یک مرتبه دنیا داره، ما هم تو عالم دنیا یک بدن داریم، همونجور که عالم هستی یک مرتبه موجودات جسمانی ورای ماده داره که بهش میگن عالم مثال، ما هم یه مرتبه عالم مثال داریم، یک عالم مجردات داره، ما هم یه مرتبه عالم چی داریم؟ مجردات داریم. یه پله بالاتر هم هستش که مقام ذات الهی است مثلا فرض کنین، که خب دیگه بشر به اونجا راه پیدا نمیکنه. ما به عنوان یک موجودی که تو همه این طبقات هستیم، از هر طبقه هم یک پنجره‌ای به بیرون داریم، با پنجره‌های عالم ماده با عالم ماده مرتبطیم، درسته؟ که میشه چی؟ میشه حواس پنجگانه. حواس پنجگانه پنجره‌های اتصال به عالم ماده است. یه پنجره‌هایی داریم به عالم چی؟ عالم مثال. یه پنجره‌ای هم داریم به عالم عقل. فقط اون چیزی که مهمه اینه که ماها وقتی از مادر به دنیا میایم، یه چند روز که میگذره پنجره‌های عالم مادهمون باز میشه، یعنی حواس پنجگانه کار میکنه. اما پنجره‌های عالم مثالمون بازه یا نه؟ معمولاً پنجره‌های عالم مثالمون بسته است، یعنی از عالم مثال بیرون خودمون هیچ اطلاعی نداریم، فقط تو طبقه عالم مثال خودمون میچرخیم. به خاطر همین خوابایی که ما میبینیم معمولاً محصول فکرایی که روز کردیم، تو خود عالم مثال نمیریم سفر بکنیم. کسی که خواب صادقه میبینه در واقع چه کار کرده؟ پنجره‌های عالم مثالش رو باز کرده، همونجوری که شما تو بیداری عالم دنیا رو می‌بینین، اون تو عالم خواب رفته عالم مثال رو تماشا کرده، رفته سیر در عالم مثال کرده، درسته؟ اگه کسی تو عالم عقل باشه، ما معمولا تو عالم عقل خودمون هستیم، یعنی ادراکات مجرد خودمون رو می‌فهمیم. اما شما تا به حال شده یک حقیقت مجردی بیرون از خودتون درک بکنید؟ به طور معمول انسان‌های معمولی اینجوری نیستن، حالا شما نمیدونم، ولی معمول انسان‌ها که یه همچین توفیقی ندارن که بتونن یه موجود مجردی برای خودشون درک بکنن. خیلی که ماها تلاش میکنیم معمولاً ادراکات مجرد درونیمون رو درک میکنیم و علاوه بر اون حقیقت نفسمون رو، کسی خیلی دیگه مثلا تمرکز فلسفی داشته باشه تجرد نفس خودش رو میتونه پیدا کنه، اما موجودات مجرد ورای خودش رو ادراک بکنه معمولاً مقدور نیست، مگر برای کسی که با تقوا و اعتقاد و عمل صالح مجاهده بکنه، کم کم دریچه های عالم مثال رو بزنه کنار، که وقتی دریچه عالم مثال میره کنار چی میشه؟ باب خوابهای صادقه و مکاشفات مثالی شروع میشه. بعد کسی خیلی همت عالی تر داشته باشه پنجره عالم عقلش رو باز بکنه، بعد بشه به شهود موجودات چی؟ به موجودات عقلی برسه، درسته؟ که میشن مراتب چی؟ مراتب سیر و حرکت کردن به طرف عالم بالا. به هر حال ما تو درونمون این مراحل رو داریم، یعنی واقعا بدن داریم، ادراکات مثالی داریم، ادراکات عقلی هم داریم، ولی همش تو خودمون میچرخیم. فقط تو عالم ماده است که با بیرون تماس میگیریم، تو عوالم دیگه با بیرون خودمون تماس نمیگیریم. طبق گزارش طبق گزارش معروف حکما، حالا تو اصطلاح فلسفی اون کلیت عالم مثال رو بهش میگن عالم مثال منفصل، اون تیکش که تو درون ماست بهش میگن مثال چی؟ مثال متصل. میگن خوابایی که ما معمولا میبینیم تو مثال متصل میبینیم، کلیت عالم مثال چی است؟ مثال منفصله که ما معمولا ازش بریده هستیم. البته بعضی از افراد که قابلیت‌های خاصی دارن، پدر مادرای خیلی خوبی دارن مثلا، اینا از بچگی مثلا دریچه‌های عالم مثال منفصلشون هم بازه، از اون بچگی خوابای صادقه میبینن مثلا، یه چیزایی میفهمن مثلا، یعنی مکاشفات مثالی دارن مثلا، درسته؟ بالاترش تو عالم عقل، یه عالم عقل کلی داریم که کلیه، یه قسمت عالم عقل است که تو وجود ماست، که البته اونو معمولا عقل منفصل و عقل متصل بهش نمیگن. حالا ادباب تشبیه اینجا برای آموزش نوشته شده. عالم عقل متصل مال خودمونه، یه کسی اگه پرده‌هاشو کنار بزنه به عالم عقل کلی چی میشه؟ متصل میشه، که اون دیگه خیلی درجه عالی هست و به ندرت افرادی پیدا میشن که به عالم عقل منفصل راه پیدا بکنن. خواب صادقه زیاد پیش میاد افراد ببینن بالاخره، مکاشفه صادقه، ولی عالم عقل منفصل یه چیزیه که خیلی نادر است که افراد بهش دست بزنن. مثلا معروفه که میگن مرحوم شیخ اشراق مثلا فیلسوف عالم عقل بود، مثلا میگن شیخ اشراق هم مکاشفات مثالی داشت هم مکاشفات عقلی داشت، تا خصوصیات عالم عقل رو خوب توضیح میداد، ولی باز بالاتر از اون رو نداشت. لذا تو حکمت اشراق دیگه عالم عقل بالاتر هیچ توضیح مناسبی وجود نداره. حالا با توجه به همه اینا ببینید، ما عالم دنیا رو کلا داریم، مثلا مراتبشو رفتیم، عالم مثال هم مراتبشو داریم، عالم عقل رو نصفشو داریم، اصلا بقیه‌شو نداریم طبق این شکل. کسی که میخواد مثلا سیر و سلوک کنه به طرف خدا، یه مرتبهش این است که بیاد پرده ها رو بزنه کنار، دریچه های عالم مثال و عقل باز بشه. یک مرتبه دیگه‌اش این است که طبقه های بالای خونه‌شو بسازه بره بالا، تو زبان تشبیه، یعنی مراتب بعدی عالم عقل رو طی بکنه تا برسه مقام لقاء الله، تو حریم ذات خدا که کسی وارد نمیشه، تا مثلا اون لبه عالم مقام ذات طبقه‌هاشو بچینه بره بالا. دو تا کار میشه، یکی همینایی که الان هست و ازش استفاده کنه، دومی که وجودش گسترش پیدا کنه، عوالم جدیدتری هم چیکونه به دست بیاره. گویا اینا زبان تشبیه دیگه برای یک کسی که نوجوونه بخواد انسان توضیح بده. به هر حال اما یک پرسش و پاسخ، این پرسش و پاسخ خیلی مهمه، اگه سروران یه حوصله کنن اینم بنده توضیح بدم. این از تتمه بحث‌های معرفت شناسیه. ببینید یک اشکال معروفی از بین بعضی از این علمای علوم طبیعی، میگن شما گفتید آقا موجودات رو می‌خوایم طبقه بندی کنه، اومدین این در و دیوار و زمین و آسمون گذاشتین یک درجه، عالم خواب هم گذاشتین یک درجه، درسته؟ با اینکه عالم خواب که خبری نیستش که خواب کجا بوده، خواب که موجود نیست، خواب که واقعیت نیست، عالم خواب و افکار و خیالات و نیز صفات نفسانی مثل ترس و امید و این حرفا و مفاهیم کلی که ما باش فکر میکنیم هیچ کدومش واقعیت نداره، درسته؟ میگیم خب پس اینا چی هن؟ میگن اینا یک مجموعه فعل و انفعالات شیمیایی یا جریانهای الکتریکی در مغزه. شما وقتی میترسین چه اتفاقی میفته؟ اون آقا میگه شما وقتی میترسین یه هورمونی در شما ترشح میشه، یک واکنشی در مغز شما ایجاد میشه، این میشه اسمش ترس. وقتی که کسی دوست میداریم چه جوری است؟ خصوصیتش این هستش که نسبت به صورت ادراکی، اون کار صورت ادراکی هم نمیگه، میگه مثلا اون قسمتی که از نمیدونم پروتئین و اسید آمونیاک کنم یا هستش، نسبت به اون یه واکنش ایجاد میشه تو بدن ما، اسمش میشه محبت فلانی، درسته؟ همه مجموعه از فعل و انفعالات شیمیایی است. آن چه واقعیت دارد فقط و فقط همین دنیاست، اصلا چیزی غیر از این دنیا نیستش، که اینایی که شما ساختین و بافتین مجموعه از واکنش های همین دنیاست. شما چون مغز رو کار نکرده بودین، عصب شناسی نکرده بودین، تشریح نکرده بودین، فکر میکردین مثلا یک عالم نیست. مگه عالم نیستش که این 4 تا ذره پروتئین تو مغز، چیزی که غیر از این نیستش، که بقیه همه نوعی از خواص و این عالم دنیاست. شاهد مهمش چیه؟ میگه شاهد مهمش نیستش که دانشمندان آزمایش کردن اثبات کردن که وقتی کسی خواب میبینه یا فکر میکنه یا میترسه، یه فعل و انفعالاتی تو مغزش انجام میشه، جریان‌های الکتریکی در اعصاب فعال میشه و اصلا بدون این اتفاقات آدم نه خواب میبینه، نه فکر میکنه، نه میترسه، نه محبت پیدا میکنه. بنابراین پس اصلا چیزی غیر از عالم ماده وجود نداره. این شبهه یکی از مهمترین شبهاتی است که توی این بحث مطرح میشه که معمولا ماده انگاران، ماده گرایان میخوان چیکار کنن؟ مسئله تو همینجا خلاصش بکنن دیگه. خب در جوابش باید بخوایم به نظر منطقی پیش بریم، دو تا نکته باید مراعات بشه. ببین نکته اول تذکر این مسئله است که ما اگه دیدیم موقعی که خواب میبینیم یه جای مغزمون داره تحریک میشه، داره ترشح انجام میشه، مثلا اینا، آیا دلیل میشه که خواب یعنی همون؟ یا اینکه نه، صرفا این ملازمه است. برای توضیح مسئله یه نمونه خیلی سادهش اینه که دانشمندا قدیم که هنوز فعالیت مخچه رو در دیدن تصور نکرده بودن، بعضا میپنداشتن که دیدن کار چشمه. چرا؟ میگفتن چون ما آزمایش کردیم وقتی که شما چیزو میبینی این قسمت چشم، عنبی و شبکی و چی و چی فعال میشه، پس معلوم میشه که دیدن مال چشمه. ولی همچین استدلالی غلطه، چون ممکنه که عنبی و شبکی و چیزای دیگه در دیدن تأثیر داشته باشن، اما دیدن مال خود اینا نباشه. که اون که بعدن کشف کردن که بله از اینجا یک سلسله اعصابی هست میره میرسه به مخچه مثلا. میگم خب چیه؟ هیپوکامپ. خب پشت مخچه نیست یعنی؟ میرسه به هیپوکامپ. حالا فرض کنیم حالا میتونیم بگیم حتما دیدن اونجا انجام میشه؟ نه، چون ممکنه که بازم دیدن اونجا هم انجام نشه، ممکنه از اونجا بره یه جای دیگه دیدن اونجا انجام بشه. پس اولا باید استدلال طرف از دستش بگیریم بیرون. استدلال اون چی بود؟ میگفت وقتایی که شما میترسی، خوشحال میشی، امیدوار میشی و و و و اتفاقاتی در مغزتو میافتد. پس حقیقت ترس و خواب همین اتفاقاتی که تو مغزتوست. میگیم اینم که استدلال غلطه، چون وقتی شما میبینید هم یه اتفاقاتی تو چشم میفته، ولی شما زیستشناس، عصبشناس که نمیگه دیدن اینجا انجام میشه، میگه دیدن شاید عقب‌تر باشه. الان هم که ما میترسیم، خوشحال میشیم، تو مغز اون اتفاقاتی میفته، اما ممکنه حقیقت ترس و امید و اینا خود اتفاقات مغز نباشه، یه چیزی ورای اینا باشه. این مثلا اول. پس استدلال طرف مقابلی که کافی چیه؟ نیست. صرفاً کشف کردن که بین این ترس و امید و چه یه روابط منطقی با تحولات مغزی برقرار هست. اتفاقا توی این بحث‌های جدید یکی از کسانی که توی این زمینه تخصص دارن میگفتن الان تقریبا کشف شده که مسلماً حقیقت علم و ادراک و اینا چیزی ورای این تحولات مغزیه. میان چون با ابزارهای جدید که امکاناتش بیشتر چیز گرفتن، اندازه گرفتن، دیدن مثلا فرض کنید یک پروتئین که میخواد تو مغز مثلا شکل بگیره در اثر دیدن یه چیزی، حالا من اگه درست عرض بکنم 0.1 ثانیه طول میکشه. مثلا بنده که روم میکنم میبره مثلا به این پرده، 0.1 ثانیه بعد مغز اینجا توش فعل و انفعال انجام میشه و اون پروتئین اونجا شکل میگیره. ولی کن واکنشی که انسان نسبت به پدیده نشون میده 0.1 ثانیه فاصله میشه. یعنی مثلا وقتی چیزی حمله میکنه به طرف ما، لحظه ثبت حمله با لحظه واکنش منو که با هم دیگه چیز میکنن، گاهی مواقع فاصلهش 0.1 ثانیه است. یعنی قبل از اینکه هنوز تو مغز اون شکل خاصی که نماد برای این هستش شکل بگیره، انسان واکنش نشون میده. لذا الان به نتیجه رسیدن که پس مبدا ادراک خود مغزم نیست. حالا یا باید مبدا ادراک مثل روح انگاران یک امر مجردی باشه، یا باید بریم یه چیز جدیدی تو مغز پیدا کنیم بگیم مبدا ادراک اونجاست، ولی این پروتئینا و اسید آمینوکیا اینا کار نمیکنه، مشکل حل نمیکنه. به هر حال این استدلال که تمام نیست. نکته چی؟ نکته دوم. ببین نکته دوم خیلی اساسی تره توی بحث معرفت شناسی. نکته دوم این هستش که ما از این آقا میپرسیم خب شما میگی که خوابای ما که واقعی نیست، ترس و امید و اینا هم که واقعی نیست، مفاهیم کلی هم که اینا واقعی نیست، همش یه سری جریان الکتریکی شیمیایی و این حرفاست. چی واقعیه؟ میگه عالم دنیا. میگیم خب کی گفت عالم دنیا واقعیه؟ اصلا کی گفت عالم دنیا هست؟ این کی گفت اینا واقعیت داره؟ اصلا شاید هیچ کدوم از اینا نباشه کلا. به چه دلیل شما میگه اصلا عالم دنیایی هست واقعیت داره؟ طرف میگه که خب این که خب معلومه، خب میبینیمش دیگه. میگیم خب دیدن دلیل بر واقعی بودنه؟ الان مثلا این میکروفون جلوی بنده است، بنده لمس میکنم میبینم، دلیل بر واقعی بودنه؟ میگه خب بله دیگه. میگه خب این دیدن اونا که واقعی بودنه، خب منم خوابو میبینم دیگه. چه دلیلی داره که من فرض کنم اول این عالم دنیا واقعی است، بعد خوابو ارجاع بدم به چی؟ ارجاع بدم به عالم دنیا. اصلا بنده میخوام برعکس پیشنهاد بدم، میگم به نظر من خوابا واقعیه، این عالم دنیا که شما میبینید اینا یک سری واکنش هایی هستن که توی مغزی که تو عالم خواب داریم، چون آدم تو عالم خوابم بالاخره آدم بدن داره مغز داره دیگه، اونجا اتفاق میفته. چرا برعکس نگیم؟ واقعیتش این هستش که همون مقداری که عالم دنیا واقعیه، همون مقدار عالم خوابم چی هست؟ واقعیه. ما هیچ شاخصه علمی و معرفت شناسی نداریم که بر اساس اون ادعا کنیم عالم دنیا واقعی است، اما عالم خواب و عالم مثلا ادراکات عقلی و صفات نفسانی و اینا چیزایی هستن که تو عالم دنیا هستن. چون تنها دلیلی که بر واقعیت این عالم دنیا هست حس و وجدانه، کیش اصلا نمیتونه انکارش بکنه. به همین ملاک دقیقا عوالم دیگه هم واقعی هستن. اگه ملاک واقعی بودن این است که من حس میکنم، خب من مفهوم کلی رو قشنگ وجدان میکنم، درسته؟ امید و ترس و محبت رو هم قشنگ وجدان میکنم، خوابها رو هم قشنگ وجدان میکنم، با حواس پنجگان دنیا رو هم وجدان میکنم. لذا من به عنوان یک نفر فیلسوف و حکیم مجبورم بنویسم اینا همشون واقعی هستن. حد اکثرش اینه که شما میگی همزمان با اون واقعیت که عالم خواب باشه، تو این دنیا هم تو مغز این آدمی که خوابیده یک واکنشی اتفاق میفته، خب بیفته. ولی این واقعی بودن اونو هیچ وقت زیر سوال نمیتونه ببره. این مقالطه رو شما خیلی جا میبینید. مثلا یک طرحی هستش که احتمالاً شنیدین، بعضی از دانشمندان غربی دادن، میگفتن شاید انسان کلا خیال بافی باشه، اصلا انسانی نباشه، فقط یه مغز باشه، به قول خودشون مغز در خمره. مثلا کجا اون که تو هستی؟ چون همه کارا رو که داره مغز میکنه، خب اصلا شاید من نباشم، کلا من یه مغزی ام توی خمره، یه سری الکترود هم بهش وصله، دارم فکر میکنم که چی، همه چی دارم میبینم. بعدم ادعا کردن که بله ما این بتونیم یه مغز رو زنده نگهش داریم، توی یک دستگاه نگهش داریم، این مغز همه چی رو فکر میکنه میبینه دیگه. خب این مقالطه خیلی بزرگه. چرا؟ چون بنده خدا فرض کرده اول مغزی هست. بهش میگیم شما که اینجوری توی این بستر شکاکی از فکر میکنی، اصلا کجا معلومه که مغزی هست؟ دلیل بر وجود مغز چیه؟ میگه میگه من مغز رفتم تو اتاق جراحی دیدمش. میگیم ای دیدن دلیل بر وجود داشتنه؟ خب پس کل این عالم هست دیگه. مگه هستی یک چیز واقعیت داشتن یه چیز چیزی ورای این هستش که خب میبینیمش، لمسش میکنیم، ارتباطش برقرار میکنیم. مقالطه ناخودآگاه فکر میکنه که مغز که تو آزمایشگاه و تو اتاق جراحی میبیندش هست، ولی بقیه دنیا چیه؟ نیست. بعد به زور میخواد اونا رو برگردونه. چی برگردونه؟ به مغز. ما همیشه در مقابل این شکاک جوابی که میدیم هم یه کلام هست، میگم خب واقعی بودن همه واقعیات از چیزایی هستش که بدیهیه، نیاز بهش دلیلی هم نداره. همین که اینجا من روی این صندلی نشستم، این صندلی واقعیه. همین که شما حرف میزنم، شما چی هستین؟ واقعی هستین. همین که غذا میخورم واقعی هستش، میخوابم خواب ببینم خوابم واقعیه. بله واقعیت ها سلسله مراتب دارن، آدم باید این سلسله مراتب رو چیکار کنه؟ ملاحظه کنه. خواب واقعی است در ظرف خودش، بیداری ها واقعی هستن در ظرف خودشون و هاکذا. لذا هیچ پشتوانه علمی وجود نداره که انسان بخواد صفات نفسانی، ادراکات ذهنی یا مثلا فرض کنید خوابها رو برگردونه به جریانهای شیمیایی، ولی از اون طرف ادعا کنه که عالم دنیا چی هست؟ عالم دنیا واقعیه. ریشه این حرف از کجا در میاد؟ ریشه این حرف از چه در میاد؟ که ما از بس با دنیا مأنوسیم، از بس بهش دلبستگی داریم، ناخودآگاه این دنیا رو، یعنی ادراکات حسی طبقه اولو، واقعی فرض میکنیم، بعد زیر بار بقیهش میخوایم نریم، نمیخوایم بقیهش رو قبول بکنیم. درسته؟ به خصوص که مسئولیت آورم هست دیگه. آدم اگه باور کنه عوالم دیگه ای هست، مثل که تو بحث درس بعدی بهش میرسیم، کم کم باید حساب کتاب عوالم بعدی رو هم بکنه و واسه اونا برنامه ریزی کنه و زندگیشو با اونا تنظیم کنه و کم کم سر از دینداری در میاره و لذا نفس آدم هم به کمک میاد، میگه نه این دنیا که بهش معنوسی این واقعی، بقیهش دیگه معلوم نیست واقعی باشه. ولی از جهت معرفت شناسیش تفاوتی بین اینجا و بین عوالم دیگه وجود نداره و ما تو فلسفه هم مجبوریم همه اینها رو به عنوان یک سلسله موجودات واقعی کنار همدیگه شماره بزنیم. خب انشاءالله دیگه بقیه شد قرار بوده ما دارن تا یک کنیم بخونیم، ولی مثل که اینجا به خاطر اینکه شما دوست داشتید کلاس قرار برگزار بشه زودتر تعطیل کنیم. اللهم صل